مهربانی.
تشکر صفی الله استانگزایی، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان آتش بس را شرط اساسی صلح می‌داند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان برای کمک به قربانیان حوادث طبیعی برنامه کمکی را روی دست گرفته است. ازبکستان میگوید تاشکند به میزبانی دور دیگر مذاکرات صلح افغانستان حاضر است. اتحادیه اروپا برای کاهش گاز کربن در جهان برنامه‌ای را طرح نموده است. تفصیل خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید برای نیازمندان حوادث طبیعی ناشی از برف و باران‌های شدید اخیر در این کشور برنامه‌های کمکی را روی دست گرفته است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت گفت
برای خانواده‌هایی که از اثر برفباری‌های اخیر آسیب دیدن پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع جریان داره و تعداد خانواده‌هایی که شهدایی که ما از 3 روز به این طرف شاهد هستیم به اینا عملا سروی را آغاز کردیم و همین که سروی ختم میشه مواد غذایی و غیر غذایی برشون توزیع میشه.
آقای عظیمی همچنان میگوید ارزیابی های آنها نشان میدهند که 313 روستا در 25 ولایت به تهدید وقوع حوادث طبیعی روبرو اند. با گفته سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، از اول ماه جدی تا کنون در نتیجه برفباری و باران های شدید 39 تن در افغانستان کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان میگوید تاشکند حاضر است که مذاکرات آینده صلح افغانستان را میزبانی کند. آقای کاملوف این سخنان را دیروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در دهلی جدید پایتخت هند بیان کرد. جاوید فیصل سخنگوی مشاور امنیت ملی شام دیروز برای رادیو آزادی گفت
وزیر خارجه ازبکستان اظهار داشت که دولتش به رهبری و مالکیت افغانا از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه و آمادگی دارند که در این بخش میزبان مذاکرات آینده باشند.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی در این دیدار افزود که موقعیت روند صلح افغانستان به حمایت دیگر کشورهای منطقه نیاز دارد. اعضای حکومت مردمی صلح میگویند به گرد همایی های خود برای حمایت از صلح و برقراری آتش بس ادامه میدهند. آنها که برای کسب حمایت مردم به هدف صلح آتش بس به ولایت ارزگان رفتند به خاطر باران و سیلاب های شدید در آنجا گیر ماندند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت مردمی شام دیروز برای رادیو آزادی گفت
اعضای حرکت مردمی صلح که در ولایت ارزگان است از سبب بارندگی های شدید گیر ماندند به کمپاین صلح خود ادامه می دهد. مردم را تشویق به صلح و آتش بس می کنند. هنگامی که راه باز شد این حرکت به ولایت کندهار می رود تا یک راه پیمایی را تهیه کنند.
اعضای حرکت مردمی صلح در نظر دارند که پس از ارزگان راهی ولسوالی سپین بلک کندهار شوند. مقام ها در ننگرهار می گویند برای ترویج بیشتر پول افغانی اقدام های تازه را پلان کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز در مورد این تصامیم به رادیو آزادی گفت
دو مهم پریکړه پکې وی چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزی کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
آقای خوگیانی در ادامه افسود دکاندارانی که اشیایشان را مطابق به نرخنامه به فروش می رسانند مکافات می شوند و به گفته او با متخلفان مطابق قانون رفتار خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا از برنامه پرده گشود که برای اساسیان که برای اجرای آن در 10 سال آینده 1 تریلیون یورو را برای حمایت از اهدافش جمع‌آوری می کند. کشورهای اروپایی این پول را تا سال 2050 برای کاهش گاز کربن در جهان استفاده می کند. این برنامه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا دیروز آغاز شد که از بودجه این اتحادیه و کمک سکتورهای خصوصی تمویل می شود. این توافق مهم به نام معامله سبز که به ابتکار اورزولا فون در لاین رئیس جدید کمیسیون اروپایی طرح ریزی شده دیروز آغاز شد. خانم فون در لاین مبارزه در برابر تغییر اقلیم را در اولویت های ماموریت خود قرار داده است. مجلس نمایندگان کانگرس امریکا در نظر دارد که امروز چهارشنبه در ارتباط به اینکه آیا مسئله استیضاح رئیس جمهور ترامپ را با مجلس سنای امریکا راجع سازد یا نه تصمیم میگیرد. با این اقدام این سیومین رئیس جمهور امریکا است که در تاریخ این کشور پروسه استیضاح او آغاز می شود. حزب دموکرات امریکا که در مجلس نمایندگان کانگرس این کشور اکثریت دارد میگوید مردم امریکا مستحق داشتن دانستن حقیقتند و قانون اساسی کشور ایجاب این محاکمه را میکند. مجلس نمایندگان امریکا به تنهایی صلاحیت دارد که رئیس جمهور را استیضاح کند، اما احتمالاً قضیه استیضاح ترامپ به مجلس سنای امریکا پیشنهاد خواهد شد. در سنا جمهوری خواهان که دونالد ترامپ هم عضو آن است اکثریت دارند و برای برکناری رئیس جمهور رأی 2/3 اعضا نیاز است. و اداره دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید وضعیت حقوق بشر در سال گذشته در روسیه وخیم بود. این اداره روسیه را به خاطر سرکوب مخالفان حکومت انتقاد کرده است. با گفته اداره هیومن رایتس واچ، مقام های روسی برای خاموش کردن مخالفانشان به اقدام های سرکوبگرانه و مجازات نمایشی متکی بودند. این گروه حامی حقوق بشر دیروز به خاطر نقض حقوق بشر بر چین هم انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر برای رئیس جمهور دونالد ترامپ هم اشاره کرد و او را در ردیف رهبران کشورهای جهان قرار داد که نمی‌خواهند در سیاست‌های خارجی خود حقوق بشر را انکشاف دهند. گزارش سالانه اداره دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در 652 صفحه منتشر شده که در آن به وضعیت حقوق بشر نزدیک به 100 کشور نگاه انداخته شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل امروز چهارشنبه نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -6. هرات نیمه ابری، پایین‌ترین درجه حرارت -3. بلندترین درجه حرارت -3 و پایین‌ترین -11. مزار شریف -5 و پایین‌ترین -2. کندوز بلندترین -6 و پایین‌ترین -2. بامیان بلندترین -7 و پایین‌ترین -16. کندهار نیمه ابری بلندترین 2 و پایین‌ترین -1. جلال آباد بلندترین 11 و پایین‌ترین 6. سالنگ شمالی بلندترین -7 و پایین‌ترین -16. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید برای تامین صلح واقعی آتش بس شرط اساسی است. سخنگوی این شورا گفت
تا مردم و حکومت افغانستان مطمئن شوند که طالبان نه تنهایی که اراده برای صلح دارند، بلکه میتوانند که توافقات صلح را و عمل کنند و او را تطبیق کنند.
کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه صلاحیت اجرای بودجه وزارت صنعت و تجارت را برای فعلا به وزارت مالیه داده است. یک عضو این کمیسیون گفت
صلاحیت مصرف از زیره سرپرست وزارت تجارت فعلی نداره، او باید در سلسله وزارت مالیه اجرا شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کشورهای اروپایی امضا کنندگان پیمان اتمی با ایران مکانیزم حل اختلاف در این برنامه را فعال کردند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما از چیزایی که می‌فروشیم زیادتر چیزای انتیک می‌فروشیم، گودی مجسمه مثلا گلدان، ساعت، هر چیز زیادتر می‌فروشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای امنیت ملی میگوید برای تامین صلح واقعی در افغانستان برقراری آتش بس شرط اساسی است. قرار است حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه در این باره در دهلی جدید پایتخت هند در کنفرانس در جمعی از رهبران کشورها سخنرانی کند. این کنفرانس 3 روزه به نام رئیسینا دیالوگ سال 2020 دیروز سه شنبه آغاز شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در بیانیه‌اش در این کنفرانس گفت که روند صلح افغانستان مسئله است خیلی پیچیده. کنفرانس رئیسین دیالوگ 2020 در سال 2016 میلادی تأسیس شد و از آن زمان تا کنون کنفرانس رئیسین دیالوگ در سال 2016 میلادی تأسیس شد و از آن زمان تا کنون 5 بار برگزار شده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر طالبان ثابت کنند که صلح میخواهند، نخست باید به برقراری آتش بس توافق کنند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نظر دارد که درباره برقراری آتش بس و سایر مسائل مربوط به گفتگوهای صلح امروز چهارشنبه در کنفرانس بین المللی به نام راسینه دیالوگ 2020 در شهر دهلی جدید پایتخت هند سخنرانی کند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت مشاور امنیت ملی در این کنفرانس درباره پروسه صلح سخنرانی خواهد کرد. پروسه ای که برقراری آتش بس مهمترین بخش آن را تشکیل می دهد. او افزود
تا مردم و حکومت افغانستان مطمئن شوند که طالبان نه تنهایی که اراده برای صلح دارند، بلکه می توانند که توافقات صلح را و عمل کنند و او را تطبیق کنند. در پالوی از همکاری صادقانه از کشورهای همسایه و منطقه من حیث یک شرط مطرح است و همچنان آغاز گفتگوهای بین الافغانی تا این پروسه پیش برد.
پیش از این ریاست جمهوری افغانستان هم تامین آتش بس دائمی را برای موفقیت گفتگوهای صلح شرط اساسی دانسته بود. وزارت امور خارجه هند و مرکز تحقیقاتی ابزرور پنجمین نشست کنفرانس راسینه دیالوگ 2020 در دهلی جدید را میزبانی میکنند. در این کنفرانس 700 نماینده از تقریبا 100 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. این کنفرانس بین‌المللی دیروز سه‌شنبه آغاز شد که در آن روی چالش‌های جامعه جهانی بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سخنرانی دیروزش روز اول کنفرانس خطاب به اشتراک کنندگان گفت همه افغان‌ها صلح می‌خواهند، اما دخالت بازیکنان منطقه‌ای و بین‌المللی در روند صلح افغانستان این روند را پیچیده ساخته است. صلح در افغانستان آرزوی تمام افغانها و یگانه آرزوی آنهاست. اما روند صلح در افغانستان یک مسئله پیچیده است. با در نظر داشت پیچیدگی سیاست‌های بین‌المللی در افغانستان، اهداف ایالات متحده در این کشور و سایر چالش‌ها، چگونه می‌توانیم خواست‌هایمان برای صلح را شریک و یک جا بسازیم؟ آقای کرزی پیش از این هم روند صلح را یک مسئله پیچیده خوانده و در مورد موفقیت مذاکرات شکنند ایالات متحده و طالبان تا حد ابراز شک و تردید کرده بود. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در دور مذاکره صلح را با طالبان به پیش برد، اما در حال حاضر این مذاکرات با بنبست مواجه شده است. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید در سند بودجه ملی بودجه وزارت صنعت و تجارت نیز قابل اجرا است. بکتاششی معاون این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت تا زمانی که اجمل احمدی سرپرست این وزارت است، صلاحیت اجرای معاشات و مصرف این بودجه به وزارت مالیه داده می شود. این در حال است که ولسی جرگه روز گذشته در واکنش به عدم حضور آقای احمدی در نشست این جرگه به تعلیق بودجه مالی این وزارت تصمیم گرفت. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان میگوید در نشست دائمی کمیسیون های این جرگه فیصله شده است که بودجه وزارت صنعت و تجارت در سند بودجه ملی تصویب شود. بکتاش اشچی معاون این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت و صنعت باشد، صلاحیت مصرف بودجه این وزارت به سرپرست وزارت مالیه واگذار می شود.
سر بودجه خود وزارت تجارت هم صورت گرفت. فیصله بمیشد که بودجه وزارت تجارت در سند بودجه ملی اجرا میشه، اما صلاحیت مصرف ازیره خود وزیر تجارت فعلی، سرپرست وزارت تجارت فعلی نداره. او باید از سلسله وزارت مالیه اجرا شود. یعنی صلاحیت اجرای اجرای معاشات و مصارفات وزارت تجارت با دسترسی وزارت مالیه صورت بگیره.
آقایشچی افزود که تصمیم تعلیق بودجه وزارت صنعت و تجارت در نشست عمومی مجلس اتخاذ شده و تصمیم واگذاری صلاحیت مصرف این وزارت هم به جلسه عمومی مجلس ارائه می شود. تلاش های رادیو آزادی برای دانستن نظر آقای احمدی و منابع نزدیک به او در این مورد به نتیجه نرسید. ولسی جرگ روز دوشنبه پس از آن بودجه وزارت صنعت و تجارت را تعلیق کرد که با گفته آیت اداری این جرگه آقای احمدی چند بار برای پاسخگویی به این جرگه دعوت شد اما وی حاضر نشد. هرچند تا حال نظر رسمی وزارت صنعت و تجارت در مورد تصمیم اخیر ولسی جرگه روشن نیست، اما تصمیم اخیر ولسی جرگه با واکنش اتاق صنایع و معدن برخی از تاجران و سرمایه گذاران روبرو شده است. رئیسان اتاقهای تجارت در کابل به خبرنگاران گفتند که تعلیق بودجه وزارت صنعت و تجارت بر تجارت و زندگی مردم تاثیر منفی میگذارد. شهرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معدن با انتقاد از تصمیم ولس جرگه و حمایت از سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت:
افغانستان که بیشتر
وای میگوید صنعت در افغانستان برای بیشتر از 1 میلیون تن زمین های کار را فراهم کرده است. بیش از 5000 کارخانه فعال است. ما از تصمیم ولسی جرگه حیرت کردیم. در اوایل سال جاری صنعت افغانستان 8% رشد داشت. از وکلا تقاضا داریم که تصمیم خود را دوباره بررسی کنند. از سوی دیگر حسن سپاهی رئیس اتاق متشبثین میگوید این تصمیم ولسی جرگه غیر ماده 95 قانون اساسی است. با گفته وی ولسی جرگه حق ندارد که بودجه یک نهاد خاص را در سند بودجه ملی به حالت تعلیق قرار دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
جان دادن دهاتن در جریان برفباری سنگین و سرمای شدید در افغانستان توجه شماری از نشریه ها را به خود جلب کرده است. روزنامه دیلی میل می نویسد با وصف میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در چند سال گذشته، این کشور هنوز هم فقیر است و مردمش در جریان هوای سرد قربانی می شوند. بنوشته ای روزنامه مردم بیشتر در ولایت‌های کندهار، هلمند، زابل و هرات متاثر شدند. محبوب الله باشنده ناحیه نهم شهر کندهار بر رادیو آزادی گفته است یک عضو خانواده‌اش را پس از آن از دست داد که در نتیجه بارندگی اخیر سقف خانه‌اش فرو ریخت. مانند خانواده محبوب ده‌ها خانواده دیگر در کندهار آسیب دیدند و چشم براه کمک‌های حکومت هستند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید از یکشنبه به این سو در نتیجه بارندگی‌های سنگین در این کشور 39 تن جان دادند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بیش از ده‌ها خانه هم خسارمند شدند. افزایش قیمت گاز در سرمای شدید باشنده های کابل را به تنگ آورده. نرخ 1 کیلوگرم گاز در بازار آزاد کابل به حدود 100 افغانی رسیده. بیش از 50 مغازه دولتی 1 کیلوگرم گاز را حدود 50 افغانی می فروشند. عبدالعلیم باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت برای خریدن گاز 2 روز متواتر پشت در یکی از این مغازه ها منتظر ماند اما گاز به دستش نرسید. نشریه نشنال انترست مطلب را در مورد تصمیم کاهش سربازان امریکایی در افغانستان نوشته است. به نوشته نشریه اداره ترامپ جنگ را به پایان خواهد رساند و سربازان را به خانه باز می گرداند. مقاله نویس باور دارد که ایالات متحده باید 8 سال پیش افغانستان را ترک می کرد. نشریه به یک گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد جنگ افغانستان نیز اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که رهبران ملکی و نظامی امریکا حقایق در مورد این جنگ را از مردم امریکا پنهان کرده بودند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان بر روز دوشنبه در یک مراسم در کابل گفت خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان هیچ تأثیر بالای وضعیت این کشور نخواهد گذاشت. در حال حاضر ایالات متحده بین 12,000 تا 13,000 سرباز در افغانستان دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روز سه شنبه 170 دختر در ولایت بغلان از یک دوره کورس آموزشی 6 ماهه فارغ شدند. ریاست امور زنان ولایت بغلان به همکاری برخی نهادهای ملی و بین المللی سالانه تعداد زیادی از طبقه اناس را در زمینه‌های مختلف آموزش داده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
این دختران فارغین پوهنتون‌های دولتی بودند که بعد از 6 ماه آموزش در رشته زبان انگلیسی و کامپیوتر روز سه‌شنبه فارغ شدند. البته با امید این که بتوانند با دستیابی به چنین مهارت‌های شامل وظیفه گردند. آنها می‌گویند آموزششان رایگان و عالی بود و در این مدت توانستند تا حد زیادی زبان انگلیسی و کامپیوتر را فرا بگیرند.
سارا بنواستم. در این کورس ما مهارت های کامپیوتری را مختم، همچنان برنامه های کامپیوتری و همچنان پیدا کردن وظایف از طرف از سایت های کاریابی می باشه.
این برنامه تاثیرات خیلی خوب بر خانم ها داره که همچنان ظرفیت خانم ها را میتونه بالا بره که چگونه این خانم ها میتونن زمانی که در یک اداره حتی اگر بس به اعلان بره اینا میتونن از طریقه های مختلف با او شامل بس خدا بسازن.
آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر در حال حاضر از نیازمندی های مهم کاریابی در کشور پنداشته می شود. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان می گوید سال هاست که دختران زیادی به طور رایگان از کورس های آموزشی آنان مستفید می شوند، ولی این کافی نیست و می خواهند با دوام چنین برنامه های کارهای بیشتر به خاطر رشد زنان در بغلان صورت بگیرد.
امیدوار هستم که در این راستا توجه بیشتر صورت بگیره، تداوم پیدا کنه. اگر ما دفعتن 170 نفر یا می تعداد فارغ دادیم، ما بتانیم ایره گسترش بدیم. تعداد زیاد کسایی که نیازمندی دارن، ضرورت دارن، ما شامل بکنیم و از این برنامه های خوب که واقعا مفید است در برنامه های بعدی به درد شما می خوره ما استفاده خوب بکنیم.
باید گفت این تنها ریاست امور زنان بغلان نیست که به همکاری مؤسسه کریم آقاخان کورس های آموزشی را به خاطر رشد زنان فراهم کرده است، بلکه ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز کورس های مشابهی دارد که همه سال صدها دختر و پسر از آن فارغ می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حکومت ایران فعال کردن مکانیزم حل اختلافات در برنامه هسته‌ای ایران را اشتباه استراتژیک خوانده است. فرانسه، جرمنی و بریتانیا این مکانیزم را در برنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با 6 کشور مقتدر جهان فعال کرده است. تهران تهدید کرده که به هر گونه اقدام غیر سازنده در این زمینه با جدیت و قاطعیت به طور مناسب پاسخ خواهد داد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
ایران میکانیزم حل اختلاف از سوی 3 کشور اروپایی امضا کننده موافقتنامه هسته‌ای را انتقاد کرد و آن را اشتباه استراتژیک دانست. فرانسه، جرمنی و بریتانیا گفتند که آنها این میکانیزم را در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران فعال کردند. آنها دلیل این اقدامشان را کاهش رعایت ایران از مواد این توافقنامه عنوان کردند. توافقنامه هسته‌ای بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان در سال 2015 میلادی به امضا رسید. پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مثابه یکی از امضا کنندگان این قرارداد در ماه می سال 2018 از این توافق خارج شد و تظاهرات علیه ایران را اثر گرفت، ایران دست به چنین اقدامات زد که نقض تعهدات این کشور در این موافقتنامه دانسته می شود. تهران میگوید این کشور برای غور و بررسی اقدامات سازنده جهت حفظ توافق اتمی با غرب آماده است. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میکانیزم حل اختلاف از سوی 3 کشور اروپایی را بر اساس قانون به بنیاد خواند و از لحاظ سیاسی اشتباه استراتژیک دانسته است. این 3 کشور اروپایی گفتند که آنها چنین میکانیزم را ساختند که میتواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران شود، اما به گفته آنها با کمپاین واشنگتن و حداکثر فشارهای آن هم دست نیستند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا دیروز در اجلاس عمومی پارلمان اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه گفت باعث یک تنظیم کننده ضمانت میکنم که میکانیزم حل اختلاف فرصت برای رسیدگی مسائل که توسط فرانسه، جرمنی و بریتانیا برملا می شود فراهم میکند. من برای این روند نظارت خواهم کرد و در مراحل بعدی با همه اشتراک کنند دگان در تماس خواهند. همزمان با این براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران از اظهارات اخیر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره ایران استقبال کرده است. او به خبرگزاری رویترز گفته که امریکا خرسند است که صدر اعظم بوریس جانسون با ارزیابی های ایالات متحده در ارتباط به ایران موافق بوده و رضایت نشان داده که توافقنامه سال 2015 میلادی استه ایران باید تغییر کند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با جای موافقتنامه کنونی با ایران توافق دیگر را به نام ترامپ دیل پیشنهاد کرده است. او با بی بی سی گفته که راه را برای توافق جدید هموار می کند.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی می گوید برای نیازمندان حوادث طبیعی ناشی از برف و باران‌های شدید در این کشور برنامه‌های کمکی را روی دست گرفتند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان می گوید تاشکند حاضر است که مذاکرات آینده صلح افغانستان را میزبانی کند. آقای کاملوف این سخنان را دیروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در دهلی جدید پایتخت هند بیان کرد. اعضای حرکت مردمی صلح می گویند به گرد همایی های خود برای حمایت از صلح و برقراری آتش بس ادامه می دهند. آنها که برای کسب حمایت مردم به هدف صلح و آتش بس به ولایت اروزگان رفتند به خاطر باران و سیلاب های شدید در آنجا گیر ماندند. مقام ها در ننگرهار می گویند برای ترویج بیشتر پول افغانی اقدام های تازه را پلان کردند. اداره ولایتی ننگرهار دیروز در شهر جلال آباد برای جلوگیری از صدمه های بیشتر به مردم تصامیم را اتخاذ کرد. اتحادیه اروپا از برنامه پرده گشود که بر اساس آن در 10 سال آینده 1 تریلیون یورو برای حمایت از اهداف این اتحادیه جمع آوری می شود. کشورهای اروپایی این پول را تا سال 2050 برای کاهش گاز کربن در جهان استفاده می کند. مجلس نمایندگان کنگره در نظر دارد که امروز چهارشنبه در ارتباط به این که آیا مسئله استیضاح رئیس جمهور